بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود حضرت مولانا الحسین علیه السلام در محضر قرآن کریم آیات بیناتی از سوره مبارکه اسراء گزیده این که خداوند مجموعی این آیات را حکمت‌های قرآنی نامیده است خدمت بزرگواران تقدیم می شد. بعد آن هم از همین آیات که از شماره 23 آغاز تا 39 به پایان می رسد آیه 36 خدمت عزیزان تلاوت شد که انشاءالله در این شب داهیه دهیام مصیبت عظما شهادت سیدنا و مقتدانا مولا الکونین ابی عبدالله الحسین و یاران و اهل بیت با وفای او انشاءالله تقدیم می شود. اما خواندیم که و اوفوا الکیل اذا کلتم و زنوا بالقسطاس المستقیم ذلک خیر و احسن تأویلا. آخرین توصیه و حکمتی که خوانده شد نگاه دقیقی بود به رعایت عدالت اقتصادی و مبادلات مالی بین انسان‌ها. پیمانه ها رو کامل ادا کنید، اما فرمود و اوفوا الکیل اذا کلتم، یعنی هنگامی که گوینده میگوید عزیزان میشنویم و در صحنه نیستیم انشاءالله، اما اذا کلتم هنگامی که در صحنه اید اونجا باید پای کاری ایستاد، هنگامی که مواجه می شویم با منافع و درگیری و تعارض منافع بتوانیم فرمان الهی رو در گوش جان بسپاریم و پیاده کنیم مراد است. اذا کلتم و زنو بالقسطاس المستقیم فرمود ذلک خیرون، این عدالت اقتصادی و رعایت کردن حقوق متوازن خیر است. خیر مطلق رو عزیزان ذات باری تعالی مطرح فرمود، نه خیر دنیا نه خیر آخرت، تمام جوانب خیر رو حضرت باری تعالی بازگو می کند. گفت که تو زیرککی مست خیالی و شکی. واژه زیرکک در ادبیات فارسی بار منفی دارد، زیرک نیست، زیرکک است. جماعتی گمان می کنند اگر از این فرمان بدرآیند سوداوری دارند، توفیقی دارند در مسائل اقتصادی، این جماعت زیرککند. نه زیرک. ذلک خیرون، رعایت این حکم و قاعده الهی است که خیر رو تأمین می کند ولو در جهات مادی و اقتصادی برای اونها که در پی منافع مادی خیش نیست به شکل دقیق و درست و اصولی خواهند بود. می بینید بسیاری از کسان تولیدات نامها که دهه های متعددی رو عزیزان متجاوز از نیم قرن، قریب یک قرنگاه در میان جامعه بشری جایگاه خودشون رو از جهت اقتصادی دارند، رعایت کردند این پیام و مهم الهی را ولو غیر مسلمان و خسرانا که من مسلمان گوش جان به حکمت های قرآنی در کلام الهی نسپارم و احسن و تأویلا از جهت اول رجوع بازگشت کار و انتهای کار و پایان نتیجه مسلم چنین دستوری برای شما نکوتر و شایسته تر است. تمام به عنوان یه دستور انشاءالله، یعنی یه حکمت رو فردا شب خواهیم گفت این ما قبل آخر است در مجموعه این حکمت ها. ولا تقف و ما لیس لک به علم. واژه ولا تقف از ماده قفا، تقفیه و قافیه، پی چیزی رو گرفتن، پیروی و متابعت از چیزی کردن رو تقفیه میگویند. در ادب کلاسیک پارسی استهزار دارید ما شعر پارسی موزون و مقفاست. کلمه قافیه در ذهن دوستان عزیز آشناست. هنگامی که شاعر پارسی گوی ردیف رو به کناری بنهید، کلمه و واژه‌ای رو میگوید که چند حرف اون متابعت از همین حروف در بیت قبلی یا مصرع قبلی میکند، نام این قافیه است. یعنی میگویید که فکر بلبل همان است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون عشق کند در کارش، یارش کارش، دل ربایی همان نیست که عاشق بکشند، خاجان است که باشد غم خدمتکارش. این متابعت یعنی الان در این غزل جناب خواجه چون در مصرع اول چنین آورده است، در مصرع دوم هم متابعت میکند، یارش کارش بارش، باید با همین شیوه بگوید. نام این قافیه است که یه نوع تبعیت. حسینا، دست ما و دامن تو، امیدم گوشه ای از خرمن تو، زگردا به گناه بن ما رهایم، به نور معرفت کن آشنایم، بر این ظلمت سرای دل بتابان، تو نوری ای خدای عشق و ایمان. ملاحظه می فرمایید قافیه رو؟ در آن صبح قیامت سر برارم، به لطف تو فقط امیدوارم، مشو نامید انصاری از آن در، که بخشوده به فطرس بالا هم پر. دقیقا قافیه رو در مثنوی میبینید، اونجا در غزل مشاهده میکنید. این تبعیت قافیه یعنی تبعیت. کلمه لا تقف و این فعل نه از این ماده گرفته میشود. و لا تقف و پیاوری نکن، پیروی مکن و تبعیت نکن. چه چیزی را؟ ما لیس لک به علم، آنی را که نسبت به آن علم نداری. آنگاه ان السمع و البصر و الفؤاد، که خواهیم گفت خدمت دوستان عزیز. نکته بسیار عجیبی رو ذات باری تعالی عزیزان در این انتهای حکم الهی به مخاطبان کلام خیش بازگو می کند که شاه بیتیست در غزل مجموعه این حکمت هایی که در طی این شبها می خواندیم و می گفتیم و خواهیم گفت انشاءالله. نکته نخستین رو عرض می کنم و ورود مستقیم به بحث. ولا تقف و مالی سلک بهی علم، خداوند دستور به عدم تبعیت از امر غیر علمی میدهد. تبعیت از علم کن نه از غیر علم. استهزار داری در نگاه قرآن و آیات بینات الهی، علم بزرگواران و عزیزان نور است. علم و نورون، آنچه مسیر انسان رو در زندگی روشن میکند علم است. جالب این که انسان مسلمان در قبال ذات باری تعالی در میان اونچه که ذات حق بدو داده است که در بحث تعهد و عهد دیشب خدمت عزیزان می گفتیم، در داده‌ها و داشته‌هایی که ما از سوی حضرت باری تعالی داریم، مسئله تکلیف هنگامی که مطرح میشه، بزرگان میگویند چهار شرط است که اینها شروط تکلیف است. اگر آمد کسی مکلف میشود و الا مکلف نیست. دو شرط ابتدایی سطحی گام نخست است، یعنی بلوغ و عقل. تمام. اگر بلوغ و عقل آمد، دو شرط دیگر اگر آمد تکلیف میآید و الا نمیآید، علم و قدرت، یعنی دانایی و توانایی. مجموعه تکلیف انسان از این دو واژه نشأت می‌گیرد. انسان اگر آگاه باشد و توانا باشد، در پیشگاه خداوند مکلف است. والا انسانی که علم و آگاهی ندارند یا قوت، قدرت و توانایی ندارد، مکلف نیست. و میزان تکلیف انسان‌ها به این دوست، به دانایی و توانایی است. هنگامی که انسان چندان چراغ دارد و بیراه می رود، اینجاست که باید بایستد و پاسخ گوی حضرت باری تعالی و وجود خیش و بنی نوع انسان باشد. قضیه علم جایگاه عجیبی دارد. الان فرصت اون نیست، چون نفس خود آیه رو میخوام عرض کنم. محضران باراک عزیزان، فرمود تبعیت مکن جز آنچه که برای تو علم به آن وجود دارد، از آن چه علم نداری تبعیت مکن. این آیه مبارکه در سه ساحت وجودی انسان حاکم و جاری است عزیزان. ساحت اول ساحت اعتقاد و باور است، اونگاه گفتار و سخن، سپس رفتار و عمل، که من در سه حوزه به مقدار زمان و فرصتمون و این ادامه آیه رو هم باید بگوییم تقدیم میکنم. فرمود که ولا تخف ما لیس لک به علم، حوزه اول عقیده و باور عزیزان من. خطاب اول خداوند سبحان این است به پیروان این کتاب مستطاب الهی که آنی را که نسبت به آن علم برای شما حاصل نمی شود مبنای فکر و عقیده خیش قرار ندهید. یعنی باور و عقیده انسان مسلمان باید مستند به علم و علمی باشد. توضیح مختصر عرض می کنم. علم روشن، علمی آن طریقی که از واصل شدن و وصول اون به علم مطمئنیم، این میشه علم و علمی. باور و عقیده رو نمی توان از جای دیگری تأمین کرد. نمی توان در ذهن باورمند شد، معتقد شد به یه مقوله‌ای و نکته‌ای که نسبت به آن اون اعتماد علمی نیاید، سرمنشأ علم نباشد و قابل تکیه به اعتماد نباشد. نمی‌شود باور را از جای دیگری تأمین کرد عزیزان من. این رو میبینیم بارها در تفاوت بین فروع دین و اصول دین حتی بزرگان مطرح میکنن. اصول که مقام اعتقاد و عقیده است باید باورمندی عالمانه و آگاهانه در اون وجود داشته باشد و برون کشیده شود این عقیده از یه منابع، این که منبع علمی باشد. نمیتوان به ظن و گمان و تصور و خیال و توهم و تصویرگرایی ذهنی نشستن به کنجی و بافتن اندیشه شهای انسان به یه عقائدی برسد. خیر، منبع عقیده باید یه سرمنشأ روشن و جدی باشد. فلینظر الانسان الی طعامه. بزرگان این آیه شریفه رو نه به این غذای معمولی که انسان میخورد و خوراک معده و جسم است که از آیه شریفه این نکته هم استفاده میشود، اما عمدتا این رو به خوراک فکر و ذهن انسان تفسیر میکنند که آدمی باید ببیند سرمنشأ ارتزاق روح و جان او در باورها و قاعد کجاست، از چه آبش خوری می نوشد و جان خودش رو فربه می کند و پرورش می دهد. آیا متکی منبع قوی علمی است این باور من، یا متاسفانه یه باوری است که از ظن و گمان و حدس برمی خیزد؟ نکته مهم جدی و اولین که ذات باری تعالی مطرح می کند این است عزیزان. میبینیم در میان اندیشه های بشری هیچ جای مجامله و تعارفی هم نیست. بله، میابیم باورها، اندیشه ها، سخنانی که در اونها گفتار خوب و شایسته هم وجود دارد. به تعبیری منابع حق، مطالب حق رو میبینیم، اما در کنار اون مطالب باطل رو هم میبینیم. یعنی متاعی که عرضه میشود ترکیبیست از حق و باطل، سره و ناسره. تنها یه منبع رو بشریت میتواند بیابد که پالوده و یک دست است، قابل اتکاء کامل است، در آن قش وجود ندارد. بی قلقش تمام حقایق رو بازگو می کند و نقطه اتکاء فکری و عقیدتی و باور برای انسان خواهد بود و اون نیست مگر منبع لایزال و بیزوال الهی و وحی ناب به خداوندی. لده اینا کتاب و ینتق بالحق، این وحی الهی عزیزان که ممزوج از حق و باطل نیست. لا یعتیه الباطل من بین یدی و لا من خلفه. هیچ باطلی در وحی الهی وجود ندارد، یک سره و یک دست تمام اون نور مبین و حق مبین است. عقیده و باور من مسلمان نمیتواند از آبش خور و سرچشمه دیگری گرفته شود جز وحی ناب الهی، اون چه تکیه علم است، تکیه علمی است، توحیدی که از قرآن گرفته می شود، معادی که از قرآن گرفته می شود، نبوتی که از قرآن گرفته می شود و مجموعه مباحث اعتقادی هنگامی که منتهی الیه اون وحی ناب الهی است، علمی است، علم است. اما اگر غیر از این باشد جور دیگری می شود عزیزان. علم سرمنشأ وحی الهی و اونها که از این آبش خور نوشیدند نه از جای دیگر، اونها که سابقه تحصیل و زانو زدن در غیر مکتب وحی رو نداشته باشند، تاریخ نشان نمی دهد که انبیاء الهی شاگردی در پیش کسی کرده باشند. وجود نازنین خاتم انبیاء، وجود مبارک امیر المؤمنین حسن ابن علی المشتبا الشهید و برز کرب بلا، این بزرگان در پیش هیچ کسی سابقه تعلیم و تحصیل ندارند، اینها از کسی دانش نیاموختند. دانش آموختگان و فارغ التحصیل همان سرمنشأ وحی بی زوالند. به این علت است که رسول خدا می فرماید انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. اون باور و عقیده ای که منطبط و مستند به این دو سرمنشأ میشه، قوی، علمی، مستحکم، شرقا او قربا. وجود نازنین امام فرمود شرق عالم برید، غرب عالم برید، نمی یابید علم مسئول پاکیزه و ناب یک دستی را جز در نزد ما خاندان که آبشخور ما کلام الهی است و از وحی الهی نوشیده ایم. پس اون باور و عقیده این که مستند به قرآن و به حقایق ناب وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی و اهل بیت اوست، اون وثاقت، استحکام و صلابت لازم رو دارد و علمی و علم است. این نکته اول. دقیقا می آید این جمله رو در این شب عاشورا عرض نکنم. عزیزان بارها و بارها این قند مکرر رو شنیدید که هنگامی که رسید موکب مبارک وجود نازنین ولی نعمت بزرگوارمون حضرت علی ابن موسر رضا به سرزمین اصحاب قلم نیشابوریان، سرزمینی که خراسان جا چون نیشابور دارد، که صد پیشی ز پیشابور دارد، که تا قبل از 618 و تخریب توسط مغولان ابر شهر خراسان است. نظامیه های اون با یک نظامیه های عمده جهان اسلام برابری می کند و موازنه به سود نیشابور است. وجود نازنین علی ابن موسی پا به سرزمین نیشابور گذاشته است. روز هاست، ساعت هاست در این روز که مردمان منتظر تا این امام و همام و حجت بالغه الهی رو ببینند. موکب به میانه شهر نیشابور رسیده است و مردمان استملاء حدیث می کنند، تقاضای حدیث می کنند. اونگاه استوقف البعله رفع المظلمه و اقر عیون الناس به طلعت المبارکت المیمونه. وجود نازنین حضرت موقف رو متوقف کردن، به دست مبارک پرده رو به کناری زدن. به مجرد اون که چهره نازنین وجود مبارکشون پرده افکن شد و خورشیدی دیگر طلوع کرد، مردمان قرار از کف دادن. الانتصفت النهار و جرت دموع و کلانهار، تا میانه روز مردمان این شوریدگی خودشون به ابراز می کردن، فرصت سخن گفتن نمی دادن. تا آن که بزرگان مردمان را آرام کردن، اونگاه اون جمله زیبایی که شنیده اید، حدیث سلسلت و ذهب سراسر ذهبی و طلایی رو وجود نازنین حضرت بازگو فرمود که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل فی حسنی امن من عذابی. این کلمه لا اله الا الله حسن حسینی است که وجود انسان رو هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست، جز به خلوتگاه و حق آرام نیست. اگر کسی اندرون این حس لا اله الا الله به درآید، اون مسئولیت و محفوظیت دنیا و عقبا رو پیدا میکنن. حضرت فرمودن مرادم این جمله است. موکب مبارک رفت، دوباره حضرت ایستاد، سر شریف برون آورد، فرمود به شروطها و انا من شروطها. این توحید شروطی دارد. اگر این توحید رو از سرمنشأ نابون گرفتید، توحید اصیل است، و الا ممکن است سردر آدد از دستکت بوسن به مالم پایه کد، وقت خواب آیم به روبن جایه کد. سر از جای دیگری در می آورد که کل ما میستموه و با اوهامکم فی ادق معانی فهذا مخلوق مثلکم مردود الیکم. به تعبیر وجود نازنین امام صادق، اون خدایی که با اصطلاحات و مصنوعات فکری و ذهنی بشری می سازید، این خدا منتاج ذهن شماست، این مخلوقی همچون شماست، این باور الهی نیست. الهی انت کما اسنیت علی نفسک. خدایا تو آنی که خود رو معرفی میکنی و معرفی تو دست نمیدهد جز انسب لنا ربک. یهودیان آمده اند پیامبر، شناسنامه و بیوگرافی پروردگار خودت را برای ما بگو. یک خط میگوید آتش به تمام وجود میافکند. بسم الله الرحمن الرحیم. قل خدا الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. از این یه خط در میاد هزاران صفحه توحید بدون اقراق و مجامله، اقسام توحید، شؤونات توحید، اقسام شرک، شؤونات شرک. از این یه خط نسبت نامی الهی از وحی ناب خداوندی به در می آید. مفهوم حقیقی وحدت چیست؟ توحید حقه حقیقی کدام است؟ آیا خداوند یکی هست و دوتا نیست؟ این شرک محض. اگر کسی بگوید خدا یکی هست و دوتا نیست، خداوند در سلسله اعداد طبیعی قرار دهد، چه اتفاقی میفتد؟ خدا میشه معدود، معدود یعنی موجود، موجود یعنی مخلوق، این شرک میشه. این کدام وحدت است؟ این احدیت چیست؟ یکتایی کدام است؟ از دل این قل هو الله احد از اون صمدیت به در می آید و اون سرمنشأ ناب و دقیق و عمیق بیغش پالود و پاکیزه اعتقادات چیزی نیست جز وحی الهی. و اونها که از این آبش خور نوشیدند و سرمست این باده معرفتند. ولا تقف ما لیس لک به علم. مخاطب قرآن، اون کسی که دل به حکمت‌های سخن من پروردگار داده ای، از آن چه علم و یقین و ایمان و اعتقاد حقیقی به اون دست میدهد دست نمیدهد، نمیتوانی در مطالب اعتقادی و باورها پیروی کنی و عقیده و باور خودت رو با آن بسازی. قسم اول. قسم دوم، البته اگر رخصت بفرمایید به دلیل این که 100% این جمله رو عرض میکنم که آیه شریفه بار تشریعی صرف نداره، یعنی این در تمام حوزه های زندگی ما آیه مبارک کاربرد داره که در قسم سوم عرض می کنم. از این عقیده غیر علمی یه تک مضراب، یه تکمله و تبصره ماده هم داره. این گاه عقیده نه نسبت به اون باورهای کلی اعتقادی که باید متقن و استوار باشه، نمیشه پا در هوا باشه. که عزیزان وقتی باور پا در هوا بود، به کوچکترین تکان خوردنی میلرزد، میریزد. شبهه که نه، به یه نسیم ملایم میریزد، نه به یه طوفان تکان دهنده. بلکه به مختصر چیزی باور بی باور است، جایگاهی در وجود انسان پیدا نمی کند به دلیل این که ولا تقف ما لیس لک به علم محقق نشده است. از زیر مجموعه های این عنوان، نه باور و اعتقاد به حقایق بلکه باور و عقیده در مورد دیگران، این نکته هم نکته مهمی است که نمیتوانیم ما به سرعت در مورد دیگران قضاوت و داری داوری اعتقادی بکنیم، کفر کسی رو امضا کنیم، ایمان کسی رو امضا کنیم، تکفیر کنیم، تفسیخ کنیم، بپذیریم، تقوا رو به اوج برسانیم. اعتقاد در مورد دیگران و داوری و قضاوت در مورد دیگران هم امری است که ولا تقف ما لیس لک به علم. نمیتوان بدون یه سرمنشأ قویم علمی لب باز کرد و در ذهن و دل چنین باوری و داوری رو مطرح کرد. این قسم اول حوزه اعتقادات. حوزه دوم حوزه گفتار. ولا تقف ما لیس لک به علم. پیروی مکن از آن چرا که علم به اون نداری در مقام گفتار. آفتی است عزیزان این حال وجودی ما آدمیان. قصه ها دارد که لب باز می شود، سخن گفته می شود، میانگین مجموعه کلماتی که یک انسان در 24 ساعت بر زبان جاری می کند بیش از 10,000 کلمه است. مجموعه این 10,000 کلمه رو بفرمایید، چه مقدار اون مستند دارد، چه مقدار اون مستند ندارد. وا خسرانا، فکر کردن به این مسئله انسان رو گرفتار می کند. تصور بفرمایید آنچه من میدانم، آنچه اعتماد به اون دارم، با آنچه خروجی گفتار ماست سه حالت بیش ندارد، یا آنچه انسان میگوید برابری میکند با آگاهی ها و دانش او، یا آنچه انسان میگوید فزون تر است یا کمتر است. اونجا که آنچه انسان میگوید بیش از آن است چه میداند، یعنی این ورودی و خروجی با هم توازن ندارد، تو خود حدیث مفصل بخوان از این پجمن. اون چه بر لب جاری میشه دیگه یافتنی ها نیست، بلکه بافتنی هاست که چنین حالتی رو پیدا میکنند. این همان است که در ضرب المثل های زیبا و عرب به تعبیر نظامی عروضی، فان المکثار مهزارون، اون چه پر میگوید خوب نمیگوید، آن که زیاد میگوید یقیناً بافتنی ها رو بازگو میکند، نه اون حقایق ناب رو. هنگامی که انسان مساوی هم میگوید عزیزان، باز محل کلام است. اجازه بفرمایید من اینجا یه دو جمله زیبا رو عرض کنم خدمت دوستان از سخن پیشوایان دین که بسیار زیبا و لطیف تفسیر آیه رو از زبان معصوم، همین آیه رو محضر باره که دوستان عرض میکنم. وجود نازنین موسی بن جعفر، لیس لک انت تکلم بما شئت، این گونه نیست که هر چرا که بخواهی بتوانی بگویی، این گونه نیست که آزاد باشی و رها اون چه بر زبان جاری می شود رخصت اون رو بدهی که برون آید آزادانه. لأن الله عز وجل یقول، چون خداوند سبحان می گوید، ولا تقف ما لیس لک به علم. وجود نازنین حضرت موسی بن جعفر استنادشون اینه. بالاخره میدانیم که انسان میل و شهوت به گفتن دارد عزیزان، این حالت در درون انسان هست، دوست میدارد مجلس آرایی کند، در میان جمع خانوادگی و دوستان که نشسته است بگوید بگوید و بالاخره یک حسن کلامی در اینجا نشان بدهد. آه، مشکل کار در اینجا پیش می آید که ان من حقیقت الایمان، تکان دهنده این جمله که عرض می کنم، و ان من حقیقت الایمان ان لا یجوز منطقک علمک، واقعیت ایمان اینه که میزان گفتار تو از دانش تو فراتر نرود. ان من حقیقت الایمان ان لا یجوز منطقک علمک، اگر به میزان آگاهی ها و علمت میگویی این نشانه ایمان توست، اما اگر می آید و سخن، گاهی من مثال عرض می کنم، مانند این که این پیش رادیو باز شده است، گاه ممکن است که یه سی دی نصب داره بازگو می کند، دیگه متاسفانه اینجا ضابطه ای نیست برای گفتن، قاعده ای نیست برای گفتن، لب باز می شود به سخن می آید. وجود نازنین امیر المؤمنین، این جمله بسیار زیبا رو فرمود، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، برای دروغگویی یک انسان کافی است که هر آن چرا که میشنود بگوید. ان یحدث بکل ما سمع، هر چرا که میشنود همان را بازگو کند، یعنی بدون این که شنیدنی های او تحلیل کافی از صافی صدق و چیز بگذرد، قوام علمی پیدا کند، لباس شود و بگوید. حالا بنگرید عزیزان، ببینید، ولا تقف ما لیس لک به علم، در مقام گفتار چه ویرانی ها به پا می کند، از دل اون چه در می آید، از دل اون تصدیق واهی به در میاد، تکذیب دروغین، کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، بیرون میاد، از دل این دروغ به در می آید یا انتشار دروغ، از دل این بهتان و تهمت به در میاد یا انتشار تهمت، از دل این شهادت زور و دروغ به در میاد. یعنی همین یه جمله رو میخوام عرض کنم عزیزان، برای صلابت و صداد ایمان، یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، مسلمون ها وقتی لب باز میکنید و حرف میزنید محکم با پشتوانه، جوری حرف بزنید که بتونید دلیل ارائه کنید، جوری سخن بگویید که بتوانید اثبات اون کنید، این نشانه ایمان شماست. وجود نازنین امیر المؤمنین در جای دیگری در آن نامه زیبا و سخن گرانقدرشون به حارث همدانی هم فرمود، در اونجا هم اشاره فرمود، برای جهل تو همین کافیست، همان گونه که اینجا کذب رو فرمود اونجا جهل رو فرمود، برای نادانی تو همین کافیست که لب باز کنی هرچرا به ذهن و خطور تو می آید و می شنفی برای دیگران منتقل کنی. آگاهانند، عالمانند، دیگران داوران نشستن میشنن سخن تو رو، احترام تو رو دارن، تو این جمع خانوادگی یا دوستان چیزی نمیگن، نقدت نمی کنن، اما در درون دل به پوشالی بودن شخصیت تو میخندن. هنگامی که بدون صافی مطلب برون میاد، نه تحلیلی شده است، نه اتقانی، نه استواری. ندانم کجا خواندم در کتاب، خیلی عجیب زیبا میگوید جناب شیخ، ندانم کجا خواندم در کتاب. گاهی قصه ما اینه، ندانم کجا خواندم در کتاب، اما لب باز میشه، آنان انسان میگوید، اظهار نظر میشه، رد میشه، قبول میشه، تایید میشه، و وقتی که ریشه ها رو نگاه میکنیم هیچ خبری نیست، به هیچ علمی مستند نیست، به هیچ واقعیتی تکیه نمی کنند. فرمود ولا تقف ما لیس لك به علم. این جمله زیبا رو هم عرض کنم، لا تقل ما لا تعلم، لا تقل ما لا تعلم و ان قل ما تعلم. از نقل سخنان امیر المؤمنین، مگو آنی را که علم به اون نداری، هرچند آگاهی های تو کم باشد. فردای قیامت خدا می داند عزیزان، هیچ کدام از ما به این که کم گفته ایم عقوبت نخواهیم شد در پیشگاه خداوند، اما به اون که زیاد گفته ایم یقینا عقوبت داریم و باید پاسخ اون رو بدیم. کم گوی و گزیده گوی چندر نجات ما می داد، اما اون پرگویی هرگز ما رو نجات نخواهد داد و موجب گرفتاری ها خواهد شد. فرمود پس این شاخه دوم و شعبه دوم در گفتار، ولا تخف ما لیس لک به علم. چه دلیلی دارد این لب باز شود، گفته شود چیزی که عزیزان هرگز ما نقشی در اون نداریم؟ یعنی گوشی می آید می گیرد انسان، بدون پشتوانه، بدون تفکر، بدون تحلیل، بدون مستندسازی، ما منتقل کننده اون به دیگرانیم. نمی خوام دیگه اینجا بیش از این بیستم، فقط یه جمله رو عرض می کنم، اینو من در مباحث نهج البلاغه به برکت سخنان نورانی امیرالمومنین اشاره کردم. بالاخره آنچه ما می گوییم، بدونید عزیزان، مجموعه اونچه بر زبان جاری میشه. اگر بخوایم دقیق نگاه کنیم، یه چهارم حرفامون رو باید بگیم، یه چهارم رو، سه چهارمشو نباید بگیم. آنچه بر زبان ما جاری میشود، یا حق محض است، یا باطل محض است، یا خیر اون بیشتر است، یا شر اون بیشتر است. یه صورت اون نمیشه گفت که اونم علم کافی و خیر کافی باشد. اونجا که شر است و کذب است و خیری در اون وجود ندارد روشن، اونجا هم که این غلبه بین این دوست، یا خیر اون یا شر اون، المرکب من الخارج و الداخل خارجون به تعبیر فلاسفه، و به تعبیر دوستان ما مثبت در منفی، منفی، یعنی باز هم وبال اون دوش انسان رو رها نمی کند. در حقیقت ما یه چهارم کلمات رو، اما حالا شما مقایسه کنید با مطالبی که عذرخواهی می کنم، ببینید روی این خط موبایل ها و تلفن های ما این شب و روز چه منتقل میشه، دیگه چه خبر بعد از اون، چه مطالبی می آید و چه گفته هایی پای این کلمات، چه انرژی صرف میشه، چه ایمانی تضعیف میشه، و از همه مهمتر من این جمله را عرض می کنم، چه کدورت ها بر صفحه دل می آید که الان در ادامه آیه می خوانیم، چه لذت ها و فرصت های عبادی از انسان گرفته می شه و قساوت قلب می آید به دلیل همین گفتن ها، آفت ها می که از زبان به در می آید. در ریشه رو که نگاه می کنیم، مستندی ندارد، علمی نیست، واهیست، لغو، ولا تقف ما لیس لک به علم. این دو. سومین ساحتی که استفاده می شود، نهی از پیروی از غیر علم در مقام عمل. چیزی را که علم به اون نداری چرا پیروی میکنید در مقام عمل؟ گسترده کنید این بحث رو، استدعا میکنم. حال این میخواد در رفتارهای خانوادگی ما باشد، در رفتارهای اجتماعی ما باشد، در رفتارهای اقتصادی ما باشد. هنگامی که انسان یه عملی رو پیروی میکند، در مقام عمل پیاده میکند، و حال این که هیچ علم و آگاهی به نتایج اون، به پایان اون، بارها این جمله خدمت دوستان عزیز گفته شده است، عزیزان اذا رأیت الناس، علی جان، هنگامی که میبینی انسانهای تقربون الله به انواع البر، میبینی به انواع خیر و خدمات و عبادات و مستحبات و نوافل دارن خودشون رو به سوی خداوند نزدیک میکنن، پسر ابی طالب تقرب، تو خودت رو به خدا نزدیک کن به انواع الفکر، به انواع التفکر، برو فکر کن، برو انتخابگری کن، تفکر، تدبر، تعقل. مگر اجازه میده انسان وقتی که پایان کار رو مینگرد، هنگامی که گز نکرده انسان میبرد، یه شیوه زندگی است. انسانی که میبیند در حوزه اقتصاد انتخابش رو بررسی ها تمام شعونات و جوانب رو اونگاه قدم برمیدارد، حرکت میکند. انسانی که در حوزه انتخاب در ازدواج چنین رفتار میکند، این بالاخره تمام اون ابزارهایی که خداوند در شناخت به انسان داده است به کار می‌بنده. تمام اینها رو عاقلانه، متدبرانه، متفکرانه به کار می‌بندد. اونگاه وارد این میدان خطیر میشه، انتخاب میکنه، بعد در مقام اداره، بعد در مقام ارتباط و رابطه با همسر، زن، شوی تفاوتی نمی‌کند. ولا تخف ما لیس لک به علم، رفتارهای غیر آگاهانه و عالمانه انجام نمیده. من گاهی به این زوج‌های جوان عرض می‌کنم، تو این بررسی یا وقتی دیده میشه یه رفتار اشتباه و غلط در همون ماه‌های ابتدایی زندگی، یه رفتار غیر آگاهانه، عزیزان تاوان اون رو گاه میبینید نشستن مقابل ما. این خانوم میگه خاطرت هست اون 6 ماه، همون 3 ماه اول اینجا به من، به مادرم فلان چه کردی، چه گفتی؟ 30 سال هنوز مونده تو این سینه، هنوز مونده یه رفتار مخاطره‌آمیز، یه رفتار اینجوری. در مقام عمل ولا تخف ما لیس لک به علم، عزیزان گمان میکنم همین یه جمله کوتاه ادامه بحث رو میگیم، ارتباط با هم داره. این آیه یه آیه است و این تأمین میده آیه رو، این علتی که الان خواهم گفت خدمت دوستان عزیز. اما خود همین صدر آیه ولا تخف، حفظ کردنش هم مشکل ندارد، ترجمهش نه خودش، ولا تخف ما لیس لک به علم، پیروی مکن و تبعیت مکن از آنچه علم و آگاهی با اون نداری. در مقام عقیده و باور نمیتوانی باور خودت رو از هر کجایی بگیری، از هر کجا که رسید باور برای انسان نمیاد. مگر با رمل و استرلاب کسی میتواند عقیده ای درست کند؟ مگر با نمیدانم فال قهوه کسی میتواند برای خودش باوری رو احراز کند؟ این آفت هاست، این خرافات هست عزیزان، که کار رو به اونجا می کشاند که و من شر نفاثات فی العقد رو خداوند برابر با یه سوم شروع وجود مطرح کند. و من شر نفاثات فی العقد، شری که دامنه بشر رو می گیرد از این اباطیل و خرافات و مسائل اینچنینی. عقیده تو باید با یه شاخص استواری محکم و پابرجا کنی. گنجینا در اختیار ماست عزیزان. واقعا آنچه خود داشته بیگانه تمنا میکرد، گاه میشه یه با کمال قدرت و جرأت عرض میکنم محضرم بارکتون در شب شهادت این بزرگ، یه عرفه وجود نازنین مولانا الحسین، یک دعا عرفه او برای سرمنشأ عقیده من مسلمان و 7 نسل بعدی من کفایت میکنند اگر دریافته شود. راز و رمز این حماسه عارفانه عاشقانه ای که تازیانه های سلوک رو وجود نازنین حضرت مولا در آن به گرده روح سرگردان آدمی می کشد. و گاهی من خدمت دوستان عرض می کنم بعد برهانیش رو نگاه کنید اوج، بعد عرفانی رو نگاه می کنید من ندیدم کسی، ترجمان فارسی اون دو 3 صفحه 4 صفحه رو بخونید، از این عاشقانه تر نامه نوشتن نمیشه که کسی این گونه با حضرت پروردگار بتونه نرد محبت و عشق ببازد. ابعاد اجتماعی اون و غیره رو نگاه کنید. حالا برید سراغ ابو حمزه سومالی، برید سراغ صحیفه نورانی سجادیه و در اوج برید سراغ سخنان اون بزرگ مردی که راز بکشاویا و علی مرتضی. ای پس سوء القضا و حسن القضا، ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمی واو از آن چه دیده ای. یه خطبه اشباح امیر المؤمنین، تمام توحید آدم تا خاتم رو به خود، به حق به خود علی عزیزان جواب میده. یه خطبه اشباح توحیدیه امیر المؤمنین، یه خطبه قاصعه نهج البلاغه، خطبه 192، برای این که دودمان کبر رو به باد بدهند و تمام معیارها و عیارهای کبر رو که فردا شب خدمت عزیزان خواهیم گفت خورد کند و لب کند زیر پای اندیشه آزاد انسانی، کفایت می کند. و اینها سرمنشه های قوی برای گرفتن عقیده. ما نیاز نداریم با اون کسانی که در کنج نشستن تفکرات خودشون رو بافتن بعد میخوان متاعشون رو به عنوان فکر، عقیده، باور، ایدئولوژی، جهانبینی به من و تو عرض کنن عزیز من، سرمنشه بیقش، صافی بیدرد پیش روی ماست. در مقام گفتار اشاره کردیم نمیشه لب باز کرد هر چیزی را به هر قیمتی، با هر ادبیاتی، با هر شیوهی. نمیشه به قول شما این پوت و اوتپوت بالاخره نمیشه بیتوازن باشه. بدون پردازش که نمیاد بیرون. الان میخونیم در ادامه آیه شریفه. و سوم، در مقام رفتار گز نکرده نمیشه برید. قدم الخروج، چه زیبا میگوید شیخ در گلستان، قدم الخروج قبل الولوج، قبل از اینکه وارد بشی فکر خارج شدنت بکن. یعنی تعقل، تدبر، تفکر با تعاریف ویژه‌ای چه دارن. همین یه جمله راه گشاست برای همیشه زندگی برای انسان و کلید واقعی سعادت و نیکبختی و فتح قله ها رو به دست آدمی میدهد. به دنبال اون فرموده نسم اول بسر اول فعاد، به راستی که سمع و بصر و فؤاد کل و اولائک کان عنه مسئولا، تمام اینها ریز کار رو عرض می کنم در نزد خداوند مورد سؤال قرار می گیرد و مسئولند، صاحبان اون از آن. فرمود ان سمع اول بصر، کلمه سمع ابزار شنیدن نیست، اذن آذان ابزار شنیدن است، بصر ابزار شنیدن به خود شنیدن به کار برده می شود. سم مستر، لذا در قرآن جمع بسته نمی شه، برخلاف بصر که جمع اون ابصار به کار برده می شود. مصادر حاجت به جمع بستن ندارد. فرمود ان سم اول بصر، این شنیدن ها و این بصر و این دیدن. ول فؤاد، واژه سوم، سم و بصر و فؤاد. کلمه فؤاد رو گاه در مواضع خودش خدمت دوستان گفتیم، برای فقط بیان یه جمله عرض میکنم. فؤاد همون جان و روح انسان است عزیزان. از اسامی روح در قرآن در کنار صدر و در کنار قلب و در کنار بقیه اسامی که ذات حق میدهد یکی کلمه فؤاد است. فؤاد از ماده تفقد به معنای سوختن میآید، به معنای پختن و سوختن میآید. به کانون آتش فؤاد گفته میشود، به این سیخ کباب رو که میچرخونن رو آتش مفعده میگن در کلام عرب. به جان انسان فؤاد گفته میشود. چرا؟ به دو دلیل. یک اینکه از اون زاویه بعدی به روح و جان انسان فؤاد میگویند که و افئدت العارفین منک فاضعه، هنگامی که می ایستید پیش روی اولیاء خدا، معتبرترین زیارت زیبا عالی، یادگار وجود نازنین سید و ساجدین در پیشگاه جد بزرگوارش امیر المؤمنین، همین زیارت امین الله، السلام علیک یا امین الله فی عرضه، تا می رسید به اونجا که و افئدت العارفین منک فاضعه، دل و فؤاد عارفان به توی پروردگار شوریدگی ها دارد، چه تب و تابی دارد، چه استرابی. اینا میگن یا حبیب قلوب صادقین، یا اله العالمین، یا غایت آمال العارفین، دنیا تکان میخوره در نظرشون. حال شوری میآید، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. به بعد جان و روح انسان از این زاویه که سوز و گداز و التهاب و عرفان اون چنانی دارد فؤاد میگن. از این جهت نامگذاری به فؤاد میشود که خلاصه قصه همان الهی سینه اید، ده آتش افروز در آن سینه دلی وان دل همه سوز است. بعد دومی که به جان و روح انسان فؤاد گفته میشه، همینطور که عرض کردم، فؤاد کانون آتش، یعنی پختن، تبخ کردن. اطلاعات رو شما وارد میکنید و این صفحه کلیدتون اطلاعات رو میدید، میاد تو وارد سیستم میشه، سی پی یو پردازش میکند، اونگاه رو مانیتور میگیرید، تحویل میگیرید، بعد از اون طبقه بندی کامل و پردازشگری و پرداخت کامل دیتا ها و اطلاعات. به جان و روح انسان که پردازشگری رو انجام میدهد فؤاد میگوید خداوند سبحان. حالا دقت بفرمایید، ان السمع والبصر والفؤاد. خیلی از عزیزانی که الان در انجمنمون هستن، مطمئن هستم هستن عزیزانی که اینا فارغ التحصیل دانشکده یعنی که قبل از انقلاب اسلامی اسم اون دانشکده دانشکده معقول و منقول بود، میگیم الهیات و معارف اسلامی. امروز اون روز میگفتن معقول و منقول، یعنی مجموعه آگاهی های معقول عقلی، مجموعه آگاهی های نقلی. ان السمع والبصر والفؤاد، بدانید شنیدن و شنیدنی ها، گوش، چشم و اون پردازشگر درونی و قبه تعقل و جان شما کل اولائکه، تمام اینها خداوند اولائکه میگه، اینها رو شعورمند خطاب میکند، کل اولائکه کان از اون کل در پیشگاه قیامت و فردای قیامت مسئولا. مسئولیت تک تک این شنیدنی ها و دیدنی ها و این تعقلاتتون رو باید تحویل بدید. من یه جمله حدیث رو بگم که تبیین کنه سریعتر و جان مطلب رو بازگو کنم. حد وجود و باقت امام صادق علیه السلام خوندن آیه شریف را ابن السمع و البصر و الفؤاد، بعد فرمود یسأل السمع اما سنع و البصر اما نظر الی و الفؤاد اما عقد الی. گوش با تمام شنیدنی ها مسئولیت دارد، چشم در قبال تمام دیدنی ها مسئولیت دارد، جان و روح انسان در قبال تمام تحلیل ها، پردازش ها و اون چه بران نیستد و باورمند به اون می شود مسئولیت دارد. یعنی خداوند، ببینید ورودی ها رو گفت، من رعایت شب رو میکنم، خیلی گسترده نمیکنم این بحث رو از جهات بعد فنی علمیش، اما همین مقدار رو عرض میکنم. ما 5 تا حس داریم که این حواس ماست، اما در میان این حواس عزیزان تمام این حواس کار عالی میکند. من فقط حسن فقط علما. امیر المومنین فرمود هر کدام از حواس 5 رو که نداشته باشی یه کانال علمی نداری. اما میان این 5 حس 2 حسن کارستان میکند برای ما. مجموعه اطلاعات ما رو عمدتاً یا سمعی است یا بصری، صدا و سیماست، دیدن و شنیدن، دیداری و شنیداری. این جان اطلاعات ما رو تو 5 حس اینها تأمین میکند، این دو حجم بیشتری رو. خب این اطلاعات میاد وارد میشه، کجا داده میشه؟ تحویل داده میشه اندرون، میشه ان سمع اول بصر، حالا تحویل میده به فؤاد و الفؤاد، حالا کل اولائک کان عنه مسئولا. این ورودی ها رو دادید، حالا داره اون پردازش میکنه، صداها شنیده شد، بعد میگوید چه کسی بود صدا زد؟ سهراب. بعد میشنود، میبیند، پردازش ها انجام میشه، خروجی ها شکل میگیره، میشه فعالیت های انسان و وجود انسان و تصمیم های ما. دقت بفرمایید در اینجا حضرت باری تعالی کدام یک را مقدم کرد؟ سمع را. ان سمع اول بصر. این نوزاد عزیز متولد میشه، اینو در فیزیولوژی بالاخره میخونیم، اولین حسی که فعال میشه از حواس 5 در وجود انسان این نوزاد گوش اونه. بعد که گوش میشنود صداهای محیطی رو، فعال میشه، چشمش رو باز میکند، حالا گریهش رو شروع میکند، تا که میشنوه و میبینه گریه را آغاز میکنه. هنگامی که لحظه جان دادن است و بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ مویه خیزد وقت وداع یاران. اون لحظات آخر جان دادن، چشم بسته است این عزیزتون، کنار بسترش ایستادید، اما گوش داره میشنوه، صداها رو داره میشنوه. آخرین عضوی که از انسان تعطیل میشه گوش عزیزان، کما این که شما در شکل ظاهری اون همین رو میبینید. میخواهید بخوابید، اما این صداهای کوچه و خیابان نمیگذره، خوابتون نمیبره. میبینید این قطره قطره صدای چکیدن شیر آبه که نمیگذره بخوابید، بلند میشید درستش میکنید، بعد میخوابید. این گوش چشم رو بستید، اما آخرین عضوی که بسته میشه و خواب میاد گوشه. صدای زنگ ساعت، صدای مؤذن رو میشنوید، میپرید چشمتون رو باز میکنید، اولین عضوی که فعال میشه گوشه. مثل این که این گوش ما خیلی سرمایه گذاری خداوند روش کرده در باب علم، دریافت، حقیقت. نقش گوش و سمع بیشتر است عزیزان، به همین خاطر در آیات و بیانات قرآن همیشه سمع مقدم میشه. در این موارد فرمود ان سمع و البصر و الفؤاد کل اونا که کان عنه مسئولا. تکان دهنده است عزیزان من، عرض من تمام، دقت بفرمایید. ان سمع و البصر و الفؤاد کل اونا که کل اونا که کان از اون کل مسئولا. جز شنیدنی هامون. این جمله رو عرض میکنم منظرتون، ما یه استماع داریم، یه سماع داریم. رهگذری داره رد میشه، صدای آقای انصاری رو میشنود که این باندها رو خب بنابر مزیقه و وضعیت جا و مکان گذاردن، این صدای بلندگو رو میشنود، به گوشش میخورد، رد میشه، تمام. اما شما عزیزان اومدید اینجا نشستید، شما سامع نیستید، مستمعید که صاحب سخن را بر سر کار آورید. شما مستمعید، استماع. انسان در قبال سماعش مسئولیتی نداره، اما در قبال استماعش، ذره ذره استماعش رو مسئولیت داره. و بخش گوش بیشتر از چشم مسئولیت آوری برای انسان میکنن و جدیت میکنه کار رو، که محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را و مشتری جز گوش نیست. یا زیباتر بگوییم، آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق و نوش. گوش بفرمایید، من این جمله رو بگم، استماع بفرمایید، من این جمله حدیث رو خدمت عزیزان از زبان نورانی وجود مبارک امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق فرمود، ان آمد خدمت وجود مبارک امام رجل الصادق علیه السلام، ان لی جیرانن. من اینو میگم که بهانه کنم مطلبمو خدمت دوستان در ذیل آیه مطرح کنم. ان لی جیرانن، آه، ما یه همسایه هایی داریم توی محلمون. و لهم جوارن، اینها تو خونهشون آوازخان زن میارن، کسانی میارن، زنانی میارن که آوازخونی میکنن، اینها مراسم این چنینی دارن. یتقنین، میخونن این زنها، یزربن بالعود، سازشون، سوزشون، همه چون مرتبه. فرو با ما دخلت المخرج فا اطیل الجلوس استماعن من نیلهن، من میرم تو فضای حیات برای غذای حاجتی کاری، بعد برای اینکه استماع کنم یه مقداری کالم رو طول میدم تو فضای حیات. خودش خیلی راحت داره خدمت امام معصوم حالش رو مطرح میکنه. آقا ما نمیزنیم، دیگران میزنن، همسایه ها میزنن، دیگران میخونن. فاطیل الجلوس استماعا مني لهن. فقال له الصادق عليه السلام، ببینید عزیزان، صوت المرأه ليست بعوره. اون شب عرض میکردم صدای زن عورت نیست اصلا، یعنی صدای زن پوشیدگی نمیخواد، شنیدن اون ایرادی ندارد. اما کدام صدا؟ صدایی که فلا تخزن بالقول. اگر این به قنج و دلال و کرشمه افتاد تو آهنگهای مختلف و دستگاه‌های مختلف رو در آوازخوانی خواند، شنیدن اون برای نامحرمان قطعاً مسلم بدون استثناء یه فقیه از صدر اسلام تا الان حرام است، بدون استثناء. توجه فرمودید؟ از اون چیزایی است که دیگه استماعش. حالا میخوام این گفتم که این جمله امام، فقال له صادق علیه السلام، تلاهند، تو رو به خدا تو این کاره میکنی؟ ما سمعت الله عز و جل، نشنیدی خدا در قرآن میگوید ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا؟ تو این سخن الهی رو نشنیدی؟ عزیزان من، نمیتوانیم ما گوشمون رو در اختیار هر صدایی، در اختیار هر نجمه، نجوایی، در اختیار هر کلمه، جمله، صوتی، پیامی، موجی نمیتونیم عزیزان. این چشم رو نمیتوانیم تک تک دیدنهای ما، ببینید گاهی این تعبیر از منه، میگم تصویرهای ما تصور میسازد، دیدهای ما دیدگاه میده، نظرهای ما منظر میده، به این شنیدنی ها راهامون نمی کند. صدای یه خشخش برگ درخت رو که می شنوید، موج این راه نمی کنه ذهن شما را، جای خودش بازگشت و دیده می شود به عالم ذهن. حساسیت قضیه بسیار عجیب. وجود نازنین حضرت مولا فرمود، اینها قزو ابصارهم اما حرم الله علیهم. گاهی این دوستان جوان میگن آقای مقداری اوزام و مدتی این طور شده و اون طور شده، کلید کار همینه که خدا میگن ان سم اول بسر اول فعاد، یعنی کوچکترین، ابتدایی ترین و انتهایی ترین، عرض میکنم به دلیل مسائل خاص که دیگه الان فرصت اون نیست، قدم اول در پالایش جان، تصفیه روح، آرامش درون، اصلا قرار باطن، نیست مگر دل دادن، جان دادن و پیوستن به این سخن الهی. کنترل مهار به قایت گرفتن، به فرمان گرفتن ورودی ها. این جوی های آب داره میاد، آب رو نگاه میکنید گلالود است، چون سخت خاکالود می آید سخن. آب تیره شد سر چه بند کن. آب این حوزه، آب این استخر گلالوده چون جوی ها گلالوده. آب شوره چون آبی که اومده داخل این جوی ها آب شور آورده است. این جوی ها، این جوی آبها رو میارد تو این حوزه دل، تو این استخر دل. وقتی اینها شور تلخ گلالوده، چه توقعی داری جان برادر؟ گمان میکنی که میخوای با عارفان بالله بپیوندی، مکاشفه داشته باشی؟ گمان میکنی صفای باطن یه یا الله بگن بعد باید تمام وجودتون چنان بشه؟ خب نمیشه. ان السمع والبصر والفؤاد. عزیزان به خودمون رحم کن، به خودمون رحم کن. در جامعه کسانی هستن گوش مفت میخواهند، چشم مفت میخواهند. ما مفت باز نباشیم، مفت فروش نباشیم. بخیل باشید به گوشتون، بخیل باشید به چشمتون. آزادش مگذاریم، هر کسی خواست استخدامش کند به کار بگیر. بالاخره ببینید، من عرضم تمام. شما اگر میخواید یه مکتبی رو بشناسید، از کجا باید بشناسید؟ یعنی شما اگر میخواد فلسفه بخونید، باید برید کسی که ضد فلسفه درس میده به شما پیش شاگردی کنید. کسی مخالف فلسفه است، مخالف حکمت یونانه، باید فلسفه رو پیش اون بخونید یا پیش فیلسوف متبحر فن باید بخونیم. هر عاقلی به شما این رو میگه که اگر میخواهید هر دانشی رو بخونید، پیش دارندگان اون دانش باید بخونید. عزیز من، اگر تو میخوای عقاید دینی خودت رو بگیری، تو کجا میتونی این گوشت رو به کی باید بسپاری؟ این چشتو به کجا باید بندازی؟ میتونی تق 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 بزنی این طرف اون طرف؟ هزاران بنگاه این که اینها، ریشه های اونها، شاخه های اونها، ثمرات اونها برای هممون مشخص و روشنه. میتونیم ما عقیدمون رو، فکرمون از اونها بگیریم؟ یه کسی به این مردک گفت یه روزی که تو چطور قرآن، من خودم اینو دیدم، کسی به این مردک گفت قرآن سوزندی؟ تریجونز رو از میکنم. گفت قرآن سوزندی؟ گفت بله. گفت خوندی قرآن رو؟ گفت نه. گفت چطور سوزندی؟ همین کافیه. یعنی کسی که یک بار تمام آیات این بیانات این کتاب رو نخونده، ابتداعاً گوشش رو میسپارد به کسی که میخواد رد قرآن رو براش ثابت کنه. با کدوم انگیزه او داره رد میکنه؟ برای تحکیم خدمت بشریت، برای ارتقاء و تعالی انسانها، برای کمال بخشی به خدمت به جهان اسلام و مسلمانان داره نقد میکنه عقاید شیعه رو؟ چیه که داره این حرفا رو میزنه؟ ای کاش جوی علم بود در اون. دریقا از عمر، دریقا از گوشتون عزیزان، دریقا از چشمتون که به چیزها افکنده و شنیده این شدد که لا تا الا تحت. من نمیخوام به مباحث سیاسیش هم زینه دارم، من بلد نیستم اصلا. من بحث خودم رو دارم میگم، من اینو دارم میگم که ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. من اینو میبینم که فردای قیامت به شما خواهم گفت رفتید پای فلانی نشستید، چه با عاشورا؟ باید جوابشو بدید. این خیر بود براتون یا شر بود؟ این جوابشو باید بدید. همون گونه که دیشب عرض میکردم، فردای قیامت بنده رو نگه میدارن، میگن 5,000-6,000 انسان اومدن نشستن تو این هوا، تو اون سرمای بیرون، با اون وضعیت تحمل کردن. تو چه گلی به سر این ها زدی؟ تو چه کاری کردی آقا؟ چی جور گفتی کلام رو فهمیدی؟ گفتی لفاظی کردی، خوشبیانی کردی، یا مطلب گفتی، حقایق رو بازگو کردی؟ باید پاسخ داشته باشم من. شما هم باید پاسخ داشته باشید که من از قائل ناطق فقط ابدا، ان کان ناطقا عن الله فقط ابدا الله، و ان کان ناطقا عن الشیطان فقط ابدا الشیطان. هر کسی که به سخنوری گوش میکند او را میپرستد. اگر از خدا میگوید پس خدا را میپرستد، اگر از شیطان میگوید شیطان را میپرستد. شما را به خدا عزیزان رحم کنید، به خودتون، به فضای زندگی رحم کنید، به فضای مبارک و مقدس خانواده رحم کنید. نذارید خیلی تصاویر بیاد تو فضای منزل. نمیشه این بصر تا نیمه شب بدوزه به یه چیزهایی بد تا توقع داشته باشیم که فردا این چهره، این نگاه، نگاه شایستهی در جامعه باشه. نمیشه. کل اولائک ذره ذره نگاهم، ذره ذره شنیدارم، کان عنه مسئولا ولا تمش فی الارض مرها انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. کل دیگه بقیه آیه شریفه که انشاءالله سهم فردا شبمون و ختم مجموعه مباحث حکمت‌های قرآنی در این سوره در شب پایانی محفل خواهد بود. پروردگارا به عظمت آیاتت و به عظمت امشب توفیق درک، فهم به کار بستن و بر جان نشستن این آیات خودت رو نصیب و روزی همه ما بفرما. پروردگارا ما را قدردان همه نعمت‌هایی که بر ما داده ای، نعمت‌های ظاهری و باطنی، ما را قدردان اون بگردان. آمین.